کنم همچنان همراهی بفرمایید ما رو با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه. با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم، دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از این شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه های پیشین رویداد رو دنبال کنید. با مجله خبری تحلیلی رویداد از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. یک توصیه به عزیزان شنونده و هموطنان، البته توصیه به خودمون، هممون با هم باید که یک مراقبت همگانی داشته باشیم در مصرف انواع انرژی، آب، برق، گاز، تا انشالله از این شرایط فعلی بتونیم با کمک خودمون، با کمک مردم عبور کنیم. و اما عناوین موضوعاتی که در رویداد امروز بررسی خواهند شد: اهداف آمریکا از تحریم 34 شرکت در ارتباط با ایران، روسیه و چین. بررسی آخرین تحولات افغانستان و سناریوهای پیش روی این کشور. تضادها در ساختار سیاسی جدید رژیم صهیونیستی. رویکرد آمریکا در خصوص احیای برجام، از ادعا تا عمل. و همراه با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد هست که تقدیمتون خواهد شد. اهداف آمریکا از تحریم 34 شرکت در ارتباط با ایران، روسیه و چین موضوع اولین گفتگوی رویداد امروز هست. وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه طی بیانیه اعلام کرد که نام 34 شرکت و نهاد رو در ارتباط با ایران، روسیه و چین به فهرست سیاه همکاری‌های اقتصادی این وزارتخانه اضافه کرده. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای شفیعی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
اطلاع دارید آقای شفیعی که این فهرست شامل چه شرکت هایی هست؟
ببینین، مجموعی از شرکت هایی است که به هر حال مولان بین ایران، چین و روسیه مبادلات مختلف تجاری و اقتصادی انجام میدن. منتها برداشت آمریکا این هست که این شرکت ها دارن فعالیت های غیر از فعالیت های عادی رو انجام میدن و و بیش از این که مهم باشه که چه نوع شرکت هایی هست، برای آمریکایی ها مهم این هست که با این ابزار بتونن سه کشوری که در حقیقت با نظم آمریکایی مخالف هستند اونها رو تحریم کنن. تحریم هم امروزی یکی از ابزارهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. بنابراین هر کشوری که در مدار ایالات متحده آمریکا نباشه و انها مختلف تحریم میشه، حالا میتونه شامل افراد، شرکت ها و در واقع منابع مختلف باشه.
خب همین نکته‌ای که اشاره کردید، یعنی توسل به تحریم برای درباره کشورهایی که با سیاست‌های آمریکا همراهی ندارند و همراهی نمی‌کنند، یکی از محور اصلی سیاست خارجی دولت‌های مختلف ایالات متحده بوده، هم برای مقابله و هم برای وادار کردن اونها. چقدر این رفتار مفید فایده بوده برای آمریکایی‌ها و تونستن به اهداف خودشون برسن؟
ببینید، در هر حال یک کشور از ابزارهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگه استفاده میکنه. البته این رو بگیم که یک مرتبه شما میبینید با یک رویکرد رئالیستی به موضوع نگاه میکنید، یک مرتبه ممکن است با یک رویکرد هنجاری به موضوع نگاه کنید، یک مرتبه ممکن است با یک رویکرد اخلاقی به موضوع نگاه کنید. اگر رویکرد اخلاق بین المللی باشه و اگر رویکرد هنجارهای بین المللی باشه، عموماً سیاست تحریم یک سیاست مطلوبی به نظر نمیرسه. یعنی نظریه های هنجاری و نظریه های اخلاقی روابط بین الملل توسط کشورها به تحریم کشورهای دیگر رو محکوم میکنن، چون این رو مغایر با حق توسعه برای کشورها میبینن. اما متاسفانه تفکر آمریکا تفکر رئالیستی است. در تفکر رئالیستی شما با ابزارهای مختلف میتونید کشور هدف رو تحت فشار قرار بدید. یکی هم ابزارهای اقتصادی است. این ارزیابیش با آمریکایی‌ها هست که چقدر این تحریم‌ها تاثیرگذار بوده، ولی اونجایی که به کشورهای تحریم شونده مربوط میشه قطعاً تحریم تأثیرهایی رو داشته، هیچ کس نمیتونه منکر این بشه، ولی اون تأثیرات مورد انتظار آمریکایی ها رو نداشته. یعنی به هر حال کشورهایی که تحریم شدن، اون هم در دنیای جهانی شده، در دنیای جهانی شده به شما امکان میده که بتونید راحت تحریم ها رو دور بزنید و این دور زدن تحریم ها به کم اثر شدن اونها منجر میشه. بنابراین از این منظر من به نظرم میاد اگر هدف ایالات متحده آمریکا رو که مثلا تغییر رفتاری کشور باشه یا تغییر رژیمی کشور باشه، چنین هدفی رو از تحریم دنبال کنه، اینها عاید نشده. ولی اینکه به هر حال تحریم ها تأثیر گذار هست، این غیر قابل انکار هست.
نه اینکه در خود اون داخل اون کشورهایی تأثیراتی داشته، اون یک بحث دیگری است. اما اینکه آمریکا با تحریم به هدف خودش ایجاد تغییر در سیاست کشور نرسیده.
شما نگاه کنید، کشورها درجه کشورها متفاوت هست. یک کشوری مثل ایران تقریبا از ابتدای انقلاب تا الان به شکل‌های مختلف تحت تحریم بوده. یعنی در واقع ایران خودش رو از ابتدا برای این شرایط آماده کرده و در این زمینه در حقیقت تمرین کرده و به راحتی در مقابل تحریم‌ها آسیب پذیر نیست. یا کشوری مثل چین اینقدر روند رشدش رو به جلو هست و اینقدر روز به روز قدرتمند میشه. بازم من میگم که این معنیش نیست که تحریم‌ها تاثیرگذار نیست، ولی اون هدفی که اونا بخوان چین رو در پوسته خودش مهار کنن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. درباره روسیه هم همینجور هست. یعنی روسیه خیلی قدرتمندانه داره درباره مسائلش با اتحادیه اروپا و آمریکا حرف میزنه. بنابراین میخوام بگم در واقع برعکس، این تحریم ها شاید تحریم کننده رو با چالش های جدی مواجه میکنه.
چه تبعاتی داشته برای آمریکا؟
ببینید، اینها اینجور نیست که حتما ما دنبال یه پیامد مادی بگردیم برای آمریکا. اینا مقاومت کشورها پیامدهای معنایی برای آمریکا دارن. یعنی اینکه وقتی ایالات متحده آمریکا نمیتونه از طریق تحریم اون هدفی رو که داره دنبال کنه. این یک. برعکس باعث واکنش متقابل کشورها میشه. این دو، اینها به اعتبار استراتژیکی یک قدرت هژمون لطمه وارد میکنه، چون میدونید قدرت هژمون قدرتی است که هیچ کشوری توانایی مقابله با اون رو نداره، حداقل بر روی کاغذ اینجور هست، این تعریف هست. حالا اگر این تعریفی که بر روی کاغذ هست ما بپذیریم، آمریکا این رفتارهایی رو که انجام میده، بعد رفتارهای متقابلی رو میبینه و شما در حوزه منطقه خاورمیانه دیگه میبینید آمریکا از افغانستان داره خارج میشه، از عراق داره خارج میشه، یعنی مجبور به خروج هست، از خیلی از کشورهای دیگه هم داره خارج میشه. حالا این رو میگن که استراتژی آمریکا برای ترک غرب آسیا و توجهش به سمت شرق هست، ولی واقعیتش این است که خیلی از اینها در نتیجه فشار هست که آمریکایی‌ها مجبور به خروج از منطقه میشه. میخوام بگم این به تحریم ربط داره. به هر حال تحریم و این فشارهای سیاسی و نظامی که در منطقه اعمال میشه، همه اینها در یه پکیج بزرگ که قرار بگیره، در این مجموعه بزرگ که قرار بگیره، حکایت از یک تعارض داره، یه حکایت از یک درگیری داره، حکایت از یک اختلاف داره. بنابراین میخوام بگم نه تنها اون تحریم ها اون تأثیرات بایستهی که آمریکایی‌ها مورد انتظار دارن نشد، بلکه کشور هدف رو تحریک میکنه که به رفتارهای متقابل در جبههای متقابل دست بزنه. ببینی الان همین فشاری که به روسیه میاد باعث شده روسیه دست به آزمایش موشک‌های جدید، دست به آزمایش تکنولوژی‌های نظامی جدید بزنه، تو اون زمینه سرمایه گذاری کنه، چینی‌ها رو وادار به تحرک و پویایی بیشتر در حوزه توسعه منابع نظامیشون میکنه. خب اینا پیامدهایی است که فعلا شاید مشخص نباشه، ولی به هر حال در میان مدت و بلند مدت یک موازنه استراتژیکی رو ایجاد میکنن که ممکن است برای آمریکا به هر حال چالش برانگیز باشه. بنابراین شما پیامدها رو ما باید اینکه بگیم آمریکا این دستاورد مادی رو داشته یا این ضربه مادی به آمریکا وارد شده نبینید. همین که شما دیگران رو تحریک به واکنش میکنید و دیگران رو به تکاپو وامیدارید که خودشون رو قدرتمند کنن، عملاً حداقل به تضعیف کشور در واقع تحریم کننده منجر میشه.
یه پرانتز باز کنیم آقای شفیعی، الان چند دور هست که مذاکرات برجام، مذاکرات وین در حال برگزاری هست و دور هفتم هم در پیش داریم. یکی از بحث‌های اصلی در این مذاکرات لغو همه تحریم‌ها هست، درخواستی که جمهوری اسلامی داره و مذاکراتی که طرفین با هم دارن انجام میدن و آمریکا هم به دنبال برگشتن به برجام هست. همزمان همین موضوع مورد صحبت ما، تحریم‌های جدید در جمهوری اسلامی، این تناقض در رفتار رو چگونه با تحلیل کرد؟
این تناقض رفتار چند تا وجه داره. اولا مایی که ایران هستیم حسن نیت آمریکا رو در مذاکرات وین راستی آزمایی میکنیم. بنابراین اگر یک کشوری در مذاکرات وین حسن نیت داشته باشه، نباید تحریم های جدیدی رو وضع کنه. تحریم های جدید نشانه عدم حسن نیت هست. حداقل تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده، ما نباید علائم بدی مخابره کنیم، پیام بدی مخابره کنیم که در ذهن مایی که داریم مذاکره میکنیم تأثیرات منفی بگذاره. این یک. دو، باز هم در ارتباط با برجام، در برجام هم در نص صریح برجام و هم در چارچوب روح برجام آمده که محدودیت ها باید علیه ایران برداشته بشه، یعنی جهان باید به این سمت بره که محدودیت های اقتصادی و تجاری علیه ایران برداشته بشه و برعکس باید تسهیل بشه همکاری با ایران. این تحریم ها اینطور، در واقع وضع این تحریم ها با روح برجام و نص برجام مغایرت داره. حتی اگر آمریکایی‌ها بگن و ما این تحریم ها رو تو حوزه های دیگه داریم وضع میکنیم، نه در حوزه هسته‌ای هست. ببین در کل این فضاها یک تأثیرات و پیامدهای منفی رو به همراه داره. پیامی که مخابره میکنه این است که آمریکایی‌ها در رفتارشون صادق نیستن، بنابراین حتما رو مذاکرات وین هم تأثیر گذار هست.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای شفیعی.
زنده باشید،
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
قربان تو، خدا بند.
درباره اهداف آمریکا از تحریم 34 شرکت در ارتباط با ایران، روسیه و چین گفتگو داشتم با دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل. آخرین تحولات افغانستان موضوع بعدی رویداد امروز هست. 5 شهر در 4 استان افغانستان از شبانه روز گذشته تا کنون میان طالبان و نظامیان افغان دست به دست شده. طالبان ادعا داره که در 2 ماه اخیر حدود 180 شهرستان افغانستان را از کنترل دولت خارج کرده و به تصرف خودش درآورده. درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو میکنم با آقای دکتر محسن باکائین که مسئولیت ستاد افغانستان در وزارت امور خارجه رو در پرونده کاری خودشون دارن و همچنین سفیر کشورم در کشورهای مختلف هم بودن. آقای باکائین سلام، روز بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. تحلیل جناب علی از آخرین تحولات افغانستان و البته آخرین خبرهایی که دارید برای شنوندگان ما چی هست؟
البته در ارتباط با این که فرمودید طالبان حدود 180 منطقه افغانستان رو گرفته، امروز دولت افغانستان این رو تایید نکرده.
من ورسی هم طالبان ادعا کرده به عنوان خبر نگفتم.
بله، بیشتر بزرگ نمایی طالبان است. از طالبان به نظر میرسه که دو روی کرد رو داره در افغانستان دنبال میکنه. روی کرده اول این هست که سعی بکنه با اقدامات نظامی امتیازات سیاسی بیشتری رو بگیره و روی کرده دوم این هست که با اقدامات سیاسی سعی کنه خودشو به عنوان یک گروه متمایل به صلح در افغانستان مطرح بکنه. ولی در مجموع این روش طالبان به خصوص روش نظامی گیره این گروه مقبول قاطبه مردم افغانستان و گروه های مختلف جهادی مثل تاجیک ها، ازبک ها و حتی بخشی از پشتون ها و همچنین هزارهای شیعه نیست و نمیتواند این گونه دوام پیدا بکنه. ولی به نظر میرسه اون انگیزه های تمامیت خواهانه ای که در طالبان وجود داشت وجود داره و به نظر میرسه که هم دولت و هم مردم افغانستان مخالف این هستن و مخالف این هستن که طالبان بخواد با اقدامات نظامی به یک دستاورد حد اکثری برسه و به نظر نمیرسه اقدامات نظامی طالبان دوام پیدا کنه و به تدریج ارتش افغانستان تجهیز قوا کرده خودشو بازیابی بکنه و در مقابل طالبان خواهد ایستاد و مردم هم همین گونه. ولذا بهترین و عاقلانه ترین کار برای مسئولین طالبان این است که رویه خودشون رو عوض بکنن و بپیوندن به مذاکرات بین افغانی و در چارچوب قانون و روش های مسالمت آمیز تلاش بکنن که در سرنوشت سیاسی افغانستان در آینده دخالت داشته باشن.
الان به نظر شما لایه های پنهان این درگیری هایی که در افغانستان مجددن شکل گرفته چی هست؟
این هست که طالبان یک گروه یک دست نیست و دارای در واقع تفکرات مختلفی افراد طالبان هستن. ادهی که نیاز فکر میکنن که باید از طریق نظامیگری نیازهای خودشون رو تأمین بکنن که البته اینا در اقلیت هستن اما افراطی و تندرو هستن. ادهی هم هستن که عاقلانه تر بیندیشند و در تمایل دارن در چارچوب در تعاملات سیاسی به اون اهداف خودشون برسن. به دلیل اینکه این واقعا رویه واحد در طالبان وجود نداره، مشکل پیشبینی رو در افغانستان ایجاد کرده و به نظر میرسه که گروه نظامی در برخی جاها فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن و اون سیاسیون هم همون گونه که به تهران و موسکو رفتن سعی بکنن با دولت و بقیه گروه‌های مجاهد همراه بشن.
خب الان وضعیت مرزها و گذرگاه‌های مرزی افغانستان به ویژه با کشور ما بعد از سفر تأخیر چگونه است؟
خب طالبان در مرز دوغارون که مرز مشترک ایران و افغانستانه دیروز گمرک رو گرفتن، گمرک البته طرف افغانستان رو، و به همین دلیل تعدادی از اعضای گمرک و کارکنان به ایران فرار کردن، اما امروز اونها برگردانده شدن و طالبان هم اعلام کرده، حالا یا ادعا یا واقعا صراحت داشته، که ما مرزها رو باز نگه می‌داریم و مشکلاتی برای گمرک‌ها و در واقع تعاملات تجاری ایجاد نمی‌کنیم. الان همه این مرزها غیر از میلک در واقع در اختیار طالبان است، ولی طالبان ادعا کرده که ما مرزها رو باز نگه می‌داریم. در این حال در هرات که خب مجاور هست با دوغارون، اسماعیل خان که در اونجا والی قبلی بوده و سابقه مجاهدت رو داره، هم در جنگ با شوروی به خاطر اشغال افغانستان و هم علیه طالبان در سالهای 75 تا 80، اون هم الان مسلح شده و از هرات دفاع میکنه و به نظر میرسه به تدریج اگر مجاهدین متحد بشن و بخوان جلوی طالبان بایستن، مشکلاتی برای این گروه ایجاد میشه و لذات بهترین گزینه این است که طالبان رویه خودش رو عوض
کنه. البته میشه گفت که طالبان هم طالبان دوره قبل با اون رفتار که داشت از منظر قدرت نیست، یعنی به نظر میرسه که اون قدرت سابق رو دیگه نداره.
بله این کاملا طبیعیه، هم اون قدرت نظامی و اون در واقع توانایی سابق رو نداره و اهداف طالبان مخصوصا در حوزه تداوم اقدامات تروریستی برای مردم افغانستان رو عرض بکنم، حتی خود پشتون ها مشخص شده، اینکه دیروز طالبان تلاش کرد قندهار رو بگیره، حال در واقع اکثریت مردم قندهار پشتون نشین بودن و در یک مقطعی از طالبان حمایت میکردن در همون آغاز جنگ با مجاهدین همگی، ولی خب امروز در مقابل طالبان میستن و اجازه نمیدن که قندهار رو اشغال بکنن و این نشوندنده این حد که طالبان نه طلب توانایی نظامی و نه حمایت های مردمی سابق رو داره.
خب نهایتا تحلیل شما از آینده تحولات چی هست؟
من به نظرم میرسه که طالبان چاره ای نداره جز اینکه به درگیری های نظامی خاتمه بده. در تهران هم اینها اعلام کردن که درگیری های افغانستان راه حل سیاسی نداره و این یک واقعیت هست. طالبان باید این رو باور بکنه و حرکت بکنه به طرف اتخاذ یک رویه مسالمت آویز در گفتگو با بقیه گروه ها و همچنین دولت افغانستان، و در این چارچوب بتواند اون مطالبات خودش رو دنبال بکنه و به نظرم این گونه قابل دسترس‌تر خواهد بود برای طالبان تا بخواهد از طریق نظامی به دنبال مطالبات باشه.
خود دولت افغانستان تغییری در سیاست ها باید داشته باشه یا خیر؟
دولت افغانستان تأکید داره بر این که من یک دولت قانونی هستم و طالبان هم باید در چارچوب قانون با ما مدارا بکنه. البته این نکته یک نکته خیلی مهمه که تمام مشکلات جاری افغانستان ناشی از حضور بیش از 20 ساله آمریکا و ناتو بوده و امروز که آمریکا با این عجله و انگلیس دارن کشور رو ترک میکنن، به دنبال ایجاد ثبات در افغانستان نیستن، بلکه به دنبال این هستن که جنگ های داخلی بیشتر بشه و دولت افغانستان و آقای اشرف غنی که سالها متاسفانه گرایش شدید با آمریکا داشتن، امروز متوجه این مسئله شدن و تلاش میکنن که موضوع رو مدیریت بکنن و سعی بکنن هم در جبهه نظامی جلوی طالبان بایستن و هم در بخش سیاسی مذاکرات خودشون رو با این گروه ادامه بدن.
خیلی متشکرم آقای پاکایی، ممنون از توضیحاتون، با شما خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار. آخرین تحولات افغانستان موضوع گفتگوی این بخش بود با محسن پاکایی، کارشناس مسائل بین الملل. رویکرد آمریکا در خصوص احیای برجام، از ادعا تا عمل موضوع بعدی رویداد هست در گفتگو با آقای دکتر سجلال ساداتیان از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای ساداتیان سلام، روز بخیر.
منم خسرو شرابالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
تحلیل شما چی هست از آخرین تحولات برجام و مذاکرات وین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ایالات متحده امریکا اعلام آمادگی کرد که به برجام برگرده. شواهدی هم از این اعلام آمادگی شد نشون داد، به گونه این که حتی ایران که حاضر نشد با اونها مذاکره مستقیم داشته باشه، اینها غیر مستقیمش هم پذیرفتن. یعنی مطلب انقدر مهم بود که امریکایی ها بپذیرن به قول من رو پشت خط بمونن و نتایج مذاکراتی با چهار به علاوه یک به اونها انتقال پیدا بکنه و نتیجهش هم بیاد. خب پنج دور مذاکرات نسبتاً خوب پیش رفت. طرفین، هم روس‌ها، هم چینی‌ها، هم اروپایی‌ها، هم آقای دکتر عراقچی، همشون از روند مثبت صحبت کردن. اما در دور ششم یه مقداری ما دیدیم که با نکس و کندی رو برو شدیم و هنوز هم طرفین نتونستن برای دور هفتم مذاکرات خودشون رو شروع بکنن. یه فاصله تقریبا سه هفته‌ای ایجاد شده که خوب جای سوال داره. علت این است که امریکایی‌ها مطرح میکنن که ایران درخواست حداکثری دارد و ایران میگوید که همه تحریم ها، در حالی که اونها میگویند که ما بنابراین بوده که تحریم های هسته‌ای رو لغو بکنیم، به علاوه برخی از شخصیت ها که حالا اونها هم و همچون نهادها که به دلایل دیگری غیر از هسته‌ای تحریم بودن، ایران اصرار بر این دارد که اونها هم تحریم هاشون رفع بشه. متقابلا ایران معتقد است که امریکایی ها باید ضمانت لازم رو بدهن که نفر بعدی، که مثلا اگر تو دولت آقای بایدن، بعد از دولت آقای بایدن فرض کنید که مثلا آقای ترامپ سر کار آمد، ایشون مجاز به این نباشد که از برجام خارج بشه. اونها میگویند که این کار رو نمیتونن بکنن چون برای دادن این تضمین باید کنگره تصویب بکنند و دو سوم آرا رو نیاز دارن برای توافقات خارجی و دموکرات ها این اکثریت رو در کنگره ندارن. دیگر این که مسئله اسنپ‌بک یا همون مکانیزم ماشه‌ای که داره صحبت می شود و قبلا هم آقای ترامپ خیلی سعی کرد از او استفاده بکند تا تحریم های ایران، یعنی اون شش قطعنامه‌ای که به موجب برجام ملغا اثر شده بودن و طی قطعنامه 2231 این حمایت رو انجام داده بودن، اونها رو برگردونه، که خب موفق نشد. اروپایی ها هم همکاری نکردن، دیگران هم همکاری نکردن باهاش و در نتیجه این مکانیزم هم غیر قابل استفاده بود. و خب حالا ایران میگوید که علت این که اون نتوانست استفاده کنه برای این بود که خودش عضو برجام نبود، ولی اگر برگردد به برجام ممکن است بخواد از این مکانیزم هم استفاده بکنه که باید ضمانت های لازم داده بشود که از این مکانیزم استفاده نشود. در هر حال مواردی که تا الان در اظهارات کسانی که مصاحبه کردن، چون خیلی بیانیه رسمی ندادن که بخوان دقیقاً